أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث اخلاقی راجع به دروغ گفتن، دروغ گفتن قبیح است، بد است و تقریبا همه این مسئله را می دونن، حتی اینایی که دین ندارن، مردم دنیا، حالا غرب، اروپا، امریکا، کشورهای دیگه، همه این مسئله را می دونن که دروغ بده و دروغ قبیح است. این که انا ببین حتی در اروپا یا نزد مسیحیان آدم هر گناهی بکنه حرفی نیست، ولی دروغ نباید. یه بار دروغ بگه این از حیثیت ساقط میشه، اعتبارش به کلی از بین میره. رئیسی، مثلا وزیری، اگر برای او دروغی ثابت بشه حتما باید استعفا بده، دیگه راه خلاصی نداره. این مسئله دروغ چیزی نیست که نیاز به بحث داره و اثبات داره و دلیل و مسلم، ولی یک سری دروغ ها ریز ممکنه کسی به قبحش حکم نکنه، و کمتر افرادی که حکم به قبحش به بدیش میکنه. در دروغ گفتن و راست گفتن انسان باید خیلی دقت کنه، چیزی خلاف واقع نگه، در شرایط مختلف سعی کنه از دهانش نپره، چیزی دروغ بگه و روی مناسبتی، مصلحتی، فلانی. روایات اشاره میکنه به بعض مصادیق ریزش، بله، و این مصادیق مثل دروغ گفتن به زن، دروغ گفتن به بچه، دروغ گفتن به مشتری، دروغ گفتن به رقیب، دروغ گفتن در جهان سیاست. مردم این را شاید قبیح، خیلی قبحش درک نمی کنن و اغماز می کنن. اینجوری نیست الان در کشورهای ما، اگر یک کسی دروغ گفت از اعتبار ساقط میشه. خیلی ها دروغ میگن، مشخصه، ولی از اعتبار ساقط نمیشن، چیزی به حیثیتشون لطمه نمیخوره. بله، حالا دروغ گفتن بزن. کجا بودی؟ من سر کار بودم، خود جای دیگه بودم. مثلا یا مثلا به بچه دروغ میگه، اینا ریزه. شاید مردم متوجه قبح اینا نیست و اون را جزو گناهان حساب نکنن و یک کار بدی حساب نکنن. در جهان سیاست مثلا، در جهان رقابت و امثال ایناست. خب روایتی داریم، قال عبدالله ابن عامر، یه شخصی از اصحاب پیامبر به نام عبدالله ابن عامر، جاء رسول الله الى بیتنا، پیامبر به خانه ما آمد، الى بیتنا، و انا صبیون صغیر، من بچه کوچکی بودم، رفتم چیکار کنم وقتی پیامبر آمد؟ بچه بودم، میخواستم چی؟ میخواستم بازی کنم، شلوغ کنم در حضور پیامبر. و ذهبتو العب، قالت امی لی، مادرم صدا زد، لای مادر توی یک وضع نابسامانی قرار گرفته. حالا در جلوی پیامبر این بچه میخواد شلوغ کنه، میخواد بازی کنه، میخواد ادا در بیاره، مادر از حضور پیامبر خجالت زده، از شلوغکاری بچهش ناراحته، این بچه را صدا که زد. بله، فرماید که قالت لی امی یا عبدالله، تعال اعطیك عبدالله، شلاق نکن، یا یه چیزی بهت بدم. خانم ها خیلی بگم، بچه را خیلی وعده بدم، بیا یه چیزی بهت بدم، الان میرم یه چیزی برات میخرم، الان نمیدونشه. این دروغ حساب نمی کنم، چون بالاخره بچه است و حالا خیلی مهم نیست. پیامبر به مادرم فرمود، فقال رسول الله ما اردتی ان تعطی، چی میخواستی بهش بدی؟ قالت اردت ان اعطیه تمرا، خواستم بهش خرما بدم. قال اما انه لو لم تفعلی، اگر گفتی بیای چیزی بهت بدم و بهش ندادی، لکتبت علیک کذبه، این در نامه عنایت یه دروغ نوشته میشه. ببین این رعایت ظرایف، در راست گفتن، در دروغ گفتن. شاید مادران روزی 10 مرتبه 20 مرتبه به بچه میگه بیا یه چیزی برات بخرم، بیا یه چیزی بهت بدم، علیکی چیزی بهش نمیده، این خبر نداره که داره به بچه دروغ گفتن یاد بده. داره دروغ گفتن نزد بچه آسان میکنه. اگر فردا گفتن چرا دروغ میگه، مادرم دروغ میگه. خب این نکته تموم شد، پس باید توجه به ظرایف بکنه. نکته بعدی وفای به عهد است. عهد، حالا وعده یه چیزی، عهد یه چیزی. وعده حالا مستحب به انسان وفا کنه، واجب نیست. خیلی هم حالا مؤاخذه نمیشه، اصلا خیلی هم معلومه وقتی میگه 10 دقیقه دیگه میام، یقین کنین 2 ساعت دیگه میاد. این هست، میان کل بیشتر مردم جاریه. این متاسفانه در ایران کمتر دیده میشه که یک کسی بگه من ساعت 5 میام، سر ساعت 5 بیاد. یکم کشش میده، اعصابش راحت. ولی در کشورهای دیگه مثل کشور عراق که بودیم، اگر بگه ساعت 5 سرش قطع بشه، هم ساعت 5 باید باشه. اینجوریه. حالا وعده زیاد مهم نیست، ولی عهد نه، پیمان نه. وقتی پیمان بستی باید پای پیمانت بیستی. اینجا دیگه اجازه نیست بله انسان پیمان شکنی کند. خداوند در قرآن فرماید که و اوفو بالعهد، عهد خودتون، پیمان خودتون وفا کنید، ان العهد کان مسئولا، روز قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد. خیلی خوب، پس این مسئله مهمه، این وفای کردن به عهد خیلی مهمه، خیلی ارزش داره، هر چندم به ضررت باشه. به عهد خودت عهد رو نشکن، به عهد خودت وفا کن، چون دنیا بر اساس عهد و پیمان ایستاده و قائم است. تمام پیمان های بین المللی، تمام صلح و آتش بس و جنگ و این حرفا، این همش بر اساس پیمان ها است. اینا پیمان میبندن که چی؟ مثلا جنگ را متوقف کنن، آتش باری نکنن. اینا باید عمل کنن، دنیا بر این اساسه. بله، و بالاخره این مطلوب است و از حق اخلاق اسلامی. خب حالا یه داستانی هست و اون این است که در صلح حدیبیه مسلمانان بدون سلاح با دست خالی آمدند، از مدینه حرکت کردند که چی؟ برن مکه برای انجام حج، مانند همه عربا میان برای انجام حج. مسلمانان هم به همین شکل آمدند، با اینکه دشمنی دارن با قریش، به همون شکلی که بقیه حاجی ها میان آمدند. خب ولی این لشکر قریش متصدی اونا، یعنی متعرض اونا شده در کجا؟ در حدیبیه، و میتونستن تمام مسلمانان رو بکشن چون مسلح نیستن، و کل قائله رو تموم کنن، قائله پیامبری که براشون دردسر شده کل قائله رو تموم کنن. ولی خب نکردن، عربا هم بالاخره یه سری اخلاقی دارن، یه سری تعهداتی دارن، یه سری مثلا شمشیر روی زن نمی کشن عربا در سخت‌ترین شرایط شمشیر روی زن نمی کشه. همچی حالتهایی دارن. اینجا اینا آمدن با پیامبر عهد و پیمان بستن، و پیامبر در نقطه ضعف بود، سلاحی همراهشون نبوده، بی سلاح بودن، اونا مسلحند و هر لحظه ممکنه حمله کنند و مسلمانان را از بین ببرن. خب حالا قرارداد صلح امضا کردن، اینا شرط کردن، چون اینا برترند شرط کردن، گفته هیچ کس از طرف ما پیش شما نیاد مگر اینکه به ما برگرد، حتی اگر مسلمان شده باشه و از دینت اهل دینت باشه، ولی اگر کسی از طرف شما بیاد نزد ما، ما او را بر نمیگردونیم. خب دیگه از یه موضوع برتر ثابت بکنن، سلاح دستشونه، مسلمانان سلاح ندارن، هر شخص از طرف ما آمد نزد شما، مسلمان شده آمد نزد شما، شما باید به ما برگردون. ولی اگر کسی از طرف ما، اگر از طرف شما نزد ما آمد، ما بر نمیگردون. همچی عهد و پیمانی بستند با پیامبر بستند. بله مسلمانان هم تعجب کردند، گفتن سبحان الله، کسیست که اومده مسلمان شده به شرکان دوباره برگردنده میشه؟ مگر این امکان داره؟ مگر این کار درستیه؟ پیامبر فرمود من جا هم منا، کسیست که از طرف ما نزد اونا بره، ما رو نمیخواییم، خدا را لعنت کنه، خدا را دور کن. و کسی که از طرف اونها نزد ما میاد، اگر خدا ما بر میگردونیم، اگر خدا میداند که این صادقه، یه فرجی برای او قرار میده، یه فرجی برای او درست میکنه. ببین یک سری چیزها اینا باید باور کنیم. مثلا چیه؟ مثلا این که رزق روزی دست خداست، بشر باور نمیکنه، خودشو نمیکشن برای روزی، ولی رزق روزی دست خداست. رزقکم فی السماء و ما توعدون، رزق روزی شما در آسمان است. شکی در این مسئله نیست، ولی مردم این حقیقت را قبول ندار. کل تلاششون، سعیشون برای این که چی؟ مثلا درآمدشون بیشتر میشه، رزق روزیشون بیشتر میشه، بی حرفا نیست، رزق روزی از طرف خداوند. اینا باید باور کنیم. یکی هم باید باور کنیم که انسان به اجل خودش میمیره. یکی این که باید باور کنیم که هر کسی باید میمیره. مردم این مسئله ای که واضحه به زبون میگن بله همه باید بمیریم، همه میمیرن، خدا میفرماد کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی باید بمیره. پیامبران مردن، امامان مردن و کسی نمونده، ولی کسی مرگ را باور نمیکنه. به همین جهت ببینی دست به هر کاری بزن. چرا؟ چون مرگ باور ندارم. هر گناهی، هر ظلمی، هر مرگ را باور ندارم، قبول ندارم. یا اینکه این حقیقت که انسان در ساعت خودش از دنیا میره، همون ساعتی که مقدر است، نه زودتر نه دیرتر، ولی مردم باور ندارن. ببینی همین که بیمار شد سریع میره بیمارستان، میره دکتر که فکر میکنه اینا عجلش رو مثلا چند روزی چند سالی عقب بندازن. ولی اذا جا عجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه ساعتی دیرتر نه ساعتی زودتر، همون لحظه‌ای که مقدر. خب پس اینا را باید باور کنیم. پیامبر اکرم قرآن را باور کرده و بر اساس اون عمل میکنه. خدا میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کند خدا برای او گشایشی، راه گریزی قرار میده. پیامبر فرمود اینی که از طرف اونها آمده ما اینا بر میگردونیم. اگر خدا میدونه که این واقعا آدم راستیست و ایمانش راسته، فرجی گشایشی برای او خدا درست میکنه. ما به عهد و پیمان خودمون وفاداریم. خب این پیامبر فرموده. بعد پیامبر به مدینه، از حدیبیه به مدینه برگشت. یه نفری به نام ابو بصیر از مکه فرار کرده آمده نزد پیامبر، مسلمان شده. خب آمده نزد پیامبر مسلمان شده. قریش هم بر طبق عهد و پیمان دو نفر دنبال این آقا فرستادن، دو نفر آمده نزد پیامبر گفتن الوعده الوفا، عهد بستیم، هر کی از طرف ما پیش شما میاد شما باید به ما تحویل بدی. پیامبر فرمود که بله. پیامبر همین شخص را گرفت و به این دوتا داد، به این دو نفر داد. بعد اینا هم این شخص را با خودشون بردن. دیگه حالا راه طولانیه بین مدینه و مکه، بر جایی نشستن قضا خوردن، با جای دیگه نشستن و قضا خوردن و تقریبا با هم مانوس شدن. این آقا یک نگاهی کرد به یکی از این دوتا، گفت عجب شمشیری داری ها، من تا حالا همچی شمشیری ندیدم. اون گفت شمشیرش که بله این شمشیرم چقدر امتحانش کردم، چقدر تو جنگا فلانه. گفت خب بده ببینم چیه اینا، نمیفهمم. بعد اینم به اجداد اونم سرش قطع کرد. دومی وقتی دید رفیق سرش قطع کرده فرار کرد به مدینه، آمد تا مسجد پیامبر. به پیامبر گفت که، پیامبر وقتی آقا را دید گفت یه چیز مرگ با چشمش دیده آمده، آدم عادی نیست. آمد گفت پیامبر خدا ای آقایی که به حقیق ما دادی رفیقم را کش، حالا مقدمه هم بکشه، یه کاری بکن. خب اونم عباسیر آمد. عباسیر پیامبر فرمود پیامبر شما به عهد و پیمان خودت عمل کردی، گفتی هر کی از طرف اونا میاد ما به اونا تحویل میدیم، شما هم منو تحویل دادی، تمام شد. به عهد و پیمان خودت عمل کردی، وفا کردی، من هم تحویل دادی. ولی خب خدا کاری کرد من تونستم اینا را. پیامبر اکرم فرمود که ویل امهی، بله پیامبر فرمود که ویل امهی مسعر و حربن، این آتش افروزه، این آقا جنگ افروزه، مخواد جنگ برپا کنه. خب اینا ما با پیمان با اینا شکستیم، اینا نمیگم فرار کرده و ما تحویل دادیم و فرار کرده و آمد، اینا جنگ راه میندازن. ویل امهی، وای بر مادرش، مسعر و حربن جنگ افروز است. بله لو کان له احد، یا کسی دارد. این آقا این حرف رو شنید فهمید که پیامبر میخواد او را به قریش تحویل بده. چیکار کرد؟ در رفت، فرار کرد و رفت کنار ساحل دریا، اونجا ساکن شده. خب خودش بالاخره قایم کرد. بعد یه نفر دیگری هم از مکه فرار کرد. کجا رفت؟ رفت پیش اونا. هر کی قرار مسلمان میشه در مکه میره کجا؟ پیش اون آقا، تا اینکه عده معتدون به شدن. خب اینا هم شروع کردن به راهزنی. هر وقت کاروانی از مکه میاد میخواد بره شام، اونا به این کاروان حمله میکنن، تمام داریای میگیرن و افرادش رو میکشن. اینا یه بار دو بار، بالاخره امنیت کاروان های مکه به خطر افتاد، تجارتشون به خطر افتاده. آمدن نزد پیامبر گفتن ما بالاخره به خاطر خدایی که میپرستی، به خاطر رحمی که ما هم داریم، بیا اینا را دعوت کن بیان پیش خودت، لاقل زیر نظرت باشن، اینا نمونن این جمعه را بکشن. پیامبر هم براشون پیغام فرستاد که بیایید. آمدن نزد پیامبر و خلاصه مسلمان شده رو مونده. خب خدا برای اونها هم فرجی و گشایشی برای اونها، و من یتق الله یجعل له مخرجا. خب حالا این بحث اخلاقی تموم شد. بحث وفای بعد، ببین پیامبر چقدر مقید بود با اینکه این نفر مسلمان شده. و پیامبر خیلی هم خوشحال میشه وقتی یه نفر مسلمان میشه و خیلی برای او ارزش قائل، تحویل میگیره، ولی در عین حال وردش رو تحویل قریش داد. اون هم دو بار میخواست تحویل بده ولی او آقا فرار کرد. خب حالا این تموم شد. بحث بعدی اینه راجع به موازات. یک سوالی است که اولین کسی که وارد بهشت میشه کیه؟ آیا مجاهدان است؟ آیا شهداست؟ آیا علماست؟ آیا عباد، عبادت کنندگان، نیکوکاران، صالحان، اتقیا، خیرین، شهدا؟ کدوم یکی اینا اول وارد بهشت میشه، اولین نفر؟ حالا این جوابش بعدن خواهد آمد، ولی الان یه مقدمه ای عرض کنم و این است که ما در روایت داریم که خدا چنین فرمود، در روایت داریم که ملک چنین ندا میکنه، هر روز یه ملکی ندا میکنه، لدو للموت و ابنو للخرابی، بزایید برای مرگ، بسازید برای خراب شدن. بالاخره این نداها وجود داره. میخواییم بدونیم حقیقت این نداها چیه؟ حقیقت این نداها آیا واقعا ندایی، یه صدایی، یه فرشتهی در آسمان ندا میکنه، صدا میکنه، ما نمیشنویم، ممکنه یه روزی با دستگاه انسان بشنوه، واقعا همچی صدایی، همچی ندایی، همچی امواج رادیویی وجود داره، یا نه چیزی دیگر؟ صحبت لفظ نیست، صحبت کلام نیست، صحبت فعل است، عمل است. بله خیلی خوب، حالا رداهای زیادی داریم. یه ندایی حضرت امیر میفرماید تجهزوا رحمکم الله. تجهزوا یعنی چی؟ یعنی جهازتون آماده کنید، وسایلتون آماده کنید، توشتون آماده کنید که فلقد نودی فیکم بالرحیل، ندا داده شده که چی؟ که رحلت کنید، حرکت کنید، منتقل بشید. فقط بانک آمد، که بانک رحیل میگن، بانک رحیل آمد به گوش. بله خب این معناش چیه؟ کسی آیا این ندا را شنیده؟ آیا ندایی وجود داره؟ آیا کلامی وجود دارد؟ نه، این همون مرگ مردم یکی پس از دیگری، این مرد، این مرد، این مرد، این مرد، میلیاردها انسان تا حالا مردن به ترتیب، به نوبت داره میمیرن. خب این مسلمه که یه روزی به ما هم خواهد رسید. ولقد نودی فیکم بالرحیل، بانگ رحیل سر زدن. بله، بس نوبت خواهد رسید، روزها میگذره، زمانها میگذره و زود هم میگذره. معنای این اجلها نزدیک و نزدیکتر میشه. پس مجهز باشی، جهاز و توشه برداری که ندا کردن که کوچ کنی، رحلت کنید، انتقال، جا به جا بشید. یا اینکه اگر ببینی انسانهای سرمایه دار و پول دار و خیلی متمکن در دنیا میمیرند، این به شما میخواد بفهمونه، این خودش یه نداست. و این ندا این است که پول جلو مرگو نمیگیره، امکانات جلو مرگو نمیمیره. اگر میبینی دکترا میمیرند و زودم میمیرند، این یه ندایی است برای شما که طب، پزشکی جلو مرگو نمیگیره. یه ندایی است که باید بشنوید. اگر میبینی که خانه ها به مرور زمان خراب و کهنه و کهنه تر میشه، این ندایی است برای شما که هر چی ساختی روزی خراب خواهد شد، که این ندا باید هست. هر روز فرشته ای در آسمان ندا بزنه، لدو للموت، بزایید برای مرگ، و ابنو للخرابی، بسازید برای خراب شدن. خیلی، پس این نکته مهم. حالا ما یک حقیقتی اینجا میخواییم بررسی کنیم و اون این است که ما میبینیم این افراد پولدار، افراد متمکن، سرمایه دار، اینا سبب فسق و فجورن. سبب فسق و فجور کیه؟ افراد متمکن، افراد پولدار. به عنوان مثال، کی خانه های لهو و لعب میسازه؟ کی سینما میسازه؟ آدم پولدار. کی کاواره میسازه؟ آدم پولدار. کی خانه های قمار میسازه؟ آدم فقیر که نمیتونه بسازه. فقیر نمیتونه سینما بسازه، فقیر نمیتونه کاواره بسازه، فقیر نمیتونه خانه قمار بسازه. خیلی خوب، کی آلات و دستگاه های لهو لعب میسازه؟ گیتار و میتار و پیانو و کی میسازه؟ خب یقینا پول داره میسازه، آدم بی پول که نمیسازه. بله، کی این چیزها را وارد میکنه؟ آدم پول دار. کی ماشین میسازه؟ پول دار. کی نمایشگاه ماشین داره؟ پول دار. کی بانگای ربوی تأسیس میکنه؟ پول دار. کی به وسیله این بانگا بر مردم و خون مردم و اموال مردم مسلط میشن؟ پول داره. بله، کی کاخهای مرتفع و بزرگ و عظیم میسازه؟ پول داره. کی کارخانه های سلاح های کشتار جمعی می سازد؟ از سلاح های معمولی. کی کارخانه جت جنگنده می سازد؟ کی کارخانه تانک می سازد؟ کی کارخانه توپ می سازد؟ کلاشنکوف می سازد؟ پول داره. کی بالاخره چیزهای زیبا، انواع چیزهای زیبایی که چشم مردم دنیا را به خودش خیره کرده ساختن، کی کار کرده؟ پول داره. کی زنهاشون با زیباترین و بهترین وضع خارج میشن؟ شیک، مرتب، با لباس های گران، با یه وضع فلانی. کی؟ کجا؟ کی بی حجابی میاره؟ پول داره. بی حجابی میره تو اطراف بلوار وکیل آباد و نمیدونم احمد آباد و اینا، ولی توی طلاب و ده مشهد این چیزا پیدا نمیکنه. کی بی حجابی میاره؟ پول داره. خب حالا این فقیر، فقیر هم چشم داره، دل هم داره. ماشین های اینچنانی میبینه، حسرت میخوره. خونه های اینچنانی میبینه، حسرت میخوره. کارخانه های اینچنانی میبینه، حسرت میخوره. نمایشگاه های اینچنانی میبینه، حسرت میخوره. سینما ها را میبینه، حسرت میخوره. این هم دل داره، تحریک میشه. این چیزها باعث تحریکش میشه. دست پا میزنه. حالا خانم هم یه وقت میبینی سر به سرش میذاره، همه دارن تو نداری، فلان فلانی را نگاه کن، فلانی تحریک میشه. میره به هر چیزی دست پا میزنه، حلال و حرامش رو همه را جمع میکنه، نگاه نمیکنه. دزدی میکنه، کلاهبرداری میکنه، کم فروشی میکنه، همه انواع گناه ها را انجام میده. نمیدونم مواد مخدر، الکل، همه چی میخره میفروشه. برای اینکه چی؟ برای اینکه بخواد مثل اونا بشه. یه وقت ببینی یه شهری یه دیهی کاملا اینجوری شد، دنیا پرست شدن. حالا یک دو نفر سرمایه دار بودن با اون ظاهر اینچنانی و خانه های اینچنانی، بقیه را چی؟ غیر هم شوروندن یه دیهی یه شهری، همه بیدین میشن. خداوند تابین این حقیقت بیو، خدا میگه یا عمل میکنه. اذا اردنا ان نهلک قریتن، هرگاه خواستیم یک روستایی یه شهری را خراب کنیم، هلاک چیکار میکنیم؟ امرنا، دستور میدیم مترفی ها، اینایی که مترفند و پول دارند و مرفه، ففسقو فی ها، ما به اینا دستور میدیم که فاسق بشن، فسق و فجور را بیندازن. ففسقو فی ها فحق علیه القول، همه هم موافق شدن، فحق علیه القول فدمرنا ها تدمیرا، دیگه این مستحق عذاب شده و ما این را ضرور رو کردیم، این را ویران کردیم، از بین بردیم. سوال، آیا خدا دستور میده به سرمایه داران تا فسق و فجور را بیندازن؟ امرنا یعنی میگه من امر میکنم به شما برید فسق و فجور را بیندازی؟ امرنا یعنی کلامه، امرنا یعنی صیغه افعال یا ماده افعال؟ نه ابدا. این اقتضای خود سرمایه داری این اقتضا را داره، بخواهن نخواهن، خواه نخواه این اقتضا را داره، خود سرمایه داری این اقتضا را داره. اقتضا میکنه که چی؟ اقتضا میکنه که اینا همه درا را بزنن، همه کارها را، بعد برایشون خیلی مسئله ای نداره، چون پول دارن کسی مؤاخذهشون نمیکنه، حقیقتی دارن، سینما میسازن، کارخانه مشروب میسازن، نمیدونم کاواره میسازن و همینجور هر کاری که در اومد داره میرن انجام میدن، نگاه نمیکنن این چه خرابی به بار میاره، نگاه نمیکنن این باعث میشه که مردم از دین به در برن، براشون مهم نیست. یا تجارت مثلا مواد مخدر را بندازن، یا تجارت مواد الکلی را بندازن.
سلام
علیکم. بله، این مسئله این شکل قاعد بود. اذا اردنا، هرگاه خواستیم شهری، دهی، روستایی خراب کنیم، هلاک کنیم، امرنا، دستور دادیم مترفیها، انسان مرفهش، و فسقو فیها، دستور دادیم که فسق و فجور را بندازن. این به معنای اقتضار گفتن نیست، این گفتن نیست. خدا میگه قلنا، گفتیم، ولی منظور فعل. قلنا یا نار کنی بردن و سلام علی ابراهیم، یعنی خدا آتش سرد کرد، نه اینکه صدایی زد و همه شنیدن. بله، اینجوری نیست که خدا مثلا فرض کنید که گفتاری داشته باشه یا ملائکه این گفتاری داشته باشه، اینا همش فعله، اقتضاعات هست. خیلی خوب، این بحث موعظه هم تموم شده، البته این ادامه داره. سوالی که مطرح کردیم، چه کسی اولین نفر وارد بهش میشه، هنوز جوابش ندادیم، انشاءالله جلسه بعد. حالا آمدیم سر مسئله عرفان و سیر و سلوک هست. خیلی، البته حالا بنده این مطالبی که راجع به عرفان هست و راجع به سیر و سلوک، بنده خودم شخصا متعهد به اینا نیستم و اینها را به عهده نمیگیرم، ملتزم نیستم، فقط دانشش مطرح میشه. ولی اونی که اون قسمتی که مؤیدی از شرع، از روایات، از قرآن داره، ما اون قسمت را میگیریم و سعیمون بر اینه. خیلی خوب، البته عرفان انواعی داره. عرفان بودایی که خیلی جالب و زیباست، عرفان یهودی هست، عرفان مسیحی هست و عرفانهای دیگری وجود داره. یه عرفان اسلامی هم داریم. عرفان اسلامی دو بخش داره، یه بخش ظاهر داره، یه بخش باطن که بهش میگن شریعت و طریقت. یه شریعت داریم، یه طریقت. شریعت یعنی چی؟ یعنی همون ظاهر دین، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، خمس دادن، زکات دادن، جهاد کردن، امر به معروف، نهی از منکر، این چیزایی که ظاهره، اینا بهش میگن شریعت، احکام اسلام. یه چیزی دیگه هم دارد، طریقت. طریقت چیزیست که مربوط میشه به قلب است. اونهایی که شریعت مربوط میشه به بدن است، فعل بدن، نماز خوندن، خمراز شدن بدن. ولی طریقت بر میگرده به قلب انسان و باطن انسان. بس یه شریعت داریم و یه طریقت داریم. آیا این معنا از آیات قرآن، از روایات استفاده میشه یا نمیشه؟ بله استفاده میشه. یا احکامی داریم، اقیم الصلاة، نماز بخونیم. یه چیزهایی داریم که مربوط به قلب میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی است که پیش خدا بیاد با یه قلب پاک، قلب سالم، یا قلب مطمئن. راجع لمن کان له قلب، کسی که قلب داره، یعنی باطن داره، ظاهر هست. خب اینها لازم ملزومند و کمل همند. این اعمال بدنی باعث میشه که باطن پاک بشه، تطهیر بشه. نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، خمس، اینا همه باعث میشه که دل پاک بشه. لازم ملزوم همان. اینجوری نیست که یکیش فقط مراده. به عنوان مثال اینا بعضی اینجوری میگن، بعضی عرفا میگن مثل بادام یه پوسته داره یه مغز. دین هم همینجوره، یه پوسته داره نماز، یه مغز داره باطنت، قلبت باید درست کنی، یقینت، ایمانت، اعتقادت، باورت. به همین جهت میگن چی؟ میگه فعبد ربک حتی یاتیک الیقین. پوسته یعنی نماز، روزه، نماز و روزه بخون تا به چی؟ به مغز برسی. وقتی به مغز زیدی دیگه نمیخواد نماز بخون، نمیخواد روزه بگیری. نه، ما این حرف قبول نداریم. ما میگیم که اینا هر دو مراده. با بزرگترین عارفان دنیا کیه؟ انبیا، ائمه، پیامبر اکرم. پیامبر اکرم تا آخرین لحظه نمازش ترک نکرد. امام صادق تا آخرین لحظه زندگیش نمازش و روزش و این حرفاش ترک نکرد. خواه اینا یقینا به مغز رسیدن، یقینا قلب پاکی دارن، یکی طهارت قلبی دارن. ولی اون، ما نمیگیم او پوسته، ما میگیم دوتا مغز، اون مغز، اینم مغز، اون مراد، اینم مراد، اون مطلوبه، اینم مطلوبه. بله، پس بله، شریعت لازمه اعمال ظاهری بدن، زیبا کننده ظاهر انسان. ظاهر انسان ظاهر ایمانیست، ظاهر اطاعت و بندگیست. خم میشه، به سجده میره، روزه میگیره و کارهای دیگه، به طواف میکنه. این ظاهر ایمان، ظاهر بندگیه. بله، ولی اون قسمت دیگر که طریقت است، زیبا کردن باطن است. او زیبا کردن ظاهره، این هم زیبا کردن باطن. یعنی چی؟ یعنی باطنش، باطن ایمانی و طاعت و بندگی و اخلاق و اخلاق نیک و محبت و دوست داشتن و توجه به خداست. قلب باید متوجه به خدا باشد. بعد میگن اینا مانند لفظ و معناست. ما یه لفظ داریم، یه معنا، یه کلمه انسان داریم، یه انسان واقعی هم داریم. یا میگن روح و بدن. بدن مثلا بدن دین و ایمان و عرفان و عبادت، همون نماز و روزه و ایناست. ولی روح چیه؟ باطن انسان. یا مانند چراغ و روشنایی. چراغ همون شریعت است، روشنایی میشه همون طریقت است. بله، بس علاوه بر این است که انسان باید واجباتش انجام بده، باید باطنش رو صاف کنه، قل و غشش رو برطرف کنه. توی وجود ماها قل و غش زیاده، توی وجود ماها بالاخره یک کفر و بیدینی و بیایمانی و ظلم و جوری که نهفته است در محلش ممکنه ظاهر بشه، ای جای خودش ظاهر میشه. مثلا انسان خدا گرفتارش میکنه، سخت گرفتارش میکنه، مثلا نمازش ترک و خدایی که من اینجور مبتلا کرده، من برایم چه خدایی نماز نیخوره، روزه نمیگیره. این قلقشش اینجا نشونه. یا عمر نماز میخونده، تو صف اول جماعت نماز میخونده، ولی تو این امتحان شده، چون مبتلا شده نماز ول کرد. نماز الان میبینی که تو دنیا، توی امروز خیلی واضح روشن. اینا مثلا انسان ها یک بدی دیدن، یک فشار دیدن یا آسیب دیدن، خب تلافی سر خدا در میارن. ما نماز نمی خوب. ما اسلام قبول نداریم، ما دین قبول جوانای امروزی ما اعتقاد نداریم، ما ریشه رو میزنه، من قبول ندارم. این قلقشش ظاهر شده، قلقشش در انسان در یه جایی ظاهر میشه، در سختی، در امتحانات، در رفاه. این انسان متدین، مؤمن، واجباتش، محرماتش و حقوقش، یه دفعه پولدار شده، همه چی یادش بود. نماز یک کسی مثلا ببینی عابد و زاهد و یه منصبی گیر شده، یادش میره، میگن آره رم دارم، میگن احمد حسن بکر قبل از صدام، صدام نایبش بوده، رئیس عراق، جمهور عراق، میگه خیلی قرآن خون بوده، همیشه شبانه روز قرآن میخونده، ولی بالاخره حالا امورات گشت و گشت و آقا شد رئیس جمهور عراق، انقلابی کردن و شد رئیس جمهور. یک شبه میگه قرآن بس، گفت هذا فراق بینی و بینک، تمام شد قرآن تا اینجا بود دیگه. الان قرآن امتحان میشه انسان در یه جایی غلقش، در جریان حضرت نوح هی امتحان شدن، هی امتحان شدن، هی کم شدن، کم شدن، 70 نفر مونده. در کربلا هم همینجوره، 2000 نفر بیشتر، 4000 نفر با امام حسین از مکه مدینه حرکت کردن. ولی تو را هر وقت یه ذره سخت میشه، هر وقت خبرایی میرسه، هر وقت یه عده فرار میکرد، تا اینکه تو کربلا هفته میگن نه، حالا شب عاشورا میگن تا 2000 نفر بودن که امام فرمود که اینا منو میخوام، با شما کار ندارن، این شب را سوار این شب شید و برید، فرار کنید. اما فرار کرد، 70 نفر مونده. تو امتحان ها انسان او باطنش نشون میده، او قلقشی که نشون میده. انسان باید قلقشش رو، قلقش بدن رو و درون رو پاک کنه. عرفان یعنی معرفت الله هست، شناخت قلبی خداست. یک تعریفی، یه تعریف دیگه، یه اصلا توجه به غیر خدا نکنه، برای هیچ چی جز خدا ارزش قائل نباشه، برای هیچ چی جز خدا ارزش قائل نباشه. میشه روی این نفس کار کرد، نفس سرکشه، نفس لجام گسیخته است، نفس حد و مرزی نمیشناسه، نفس مرزی قائل نیست، اخلاقی، اعتباراتی، زمشی قائل نیست، نفس به طرف بدی، نزاعتن بالهوا میل داره به طرف، ولی این نفس رو باید شکند. راه موفقیت شکندن نفس است، خرد کردن نفس است، صاف کردن نفس از قلقش، که حالا در عرفان بودایی میگن اینقدر باید نفس را تزکیه کنید که این نفس هیچ کینه ای توش نباشه، هیچ قلقش و نفاقی توش نباشه، تا جایی که انسان از هیچ چیز بدش نیاد، از قاتلش هم بدش نیاد، برای نفسش ارزش قائل نباشه، از قاتلش هم بدش نیاد. این مرحله اگر رسید، این میشه پری نیروانه است. اینا میگن این مرحله پری نیروانه است که اینا نمیمیرند، یه حالتی میگیرند میشینه و میمونه، بدنش نه تحلیل میره، نمیتونی بگی این مرده، نمیتونی بگی این زنده است، نه صفات مرده کامل داره از بعد این بهش میگم. پس بالاخره میشه این نفس، حالا انشاءالله ما حرفمون همینه، بعد از این بیشتر روی این مسائل، مسئله تصفیه نفس، اشاره به قلقش هاست، اشاره به چیزهای پنهان که انسان متوجه اونها نیست، بله که انشالله سعی بشه راهایی هم پیدا کنیم، حالا چه به وسیله شریعت یعنی کارای بدن، ذکر امثال ایناس، دعا، ذکر، قرآن یا وسایل دیگر مثل تأمل، مثل تفکر، مثل بررسی و ریاضت، که انسان ریاضت کنه که این چیزها محو کنه از وجودش، از درونش. خیلی خوب، حالا انشاءالله فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.